بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو شروع میکنن در پایان فصل اول که بحث عینیت صفات با ذات. این بحث رو ما در مباحث کلامی هم مطرح کردیم، فلاسفه هم طرح کردند، منتها چینش بحث عرفا مقداری با بحث بقیه فرق میکنه. یک تشتت و مایی هم در عبارات قیشتری وجود داره که برخی از شراحش مقداری خواستند توضیحاتی بکنند، این گونه که انشاءالله ما بیان میکنیم اون مشکل رو هم از گردن قیشتری و عبارت قیشتری انشاءالله ببینیم اگر بتونیم رد کنیم. دو نکته رو بگیم، یکی اشاره به یه نکته قدیمی بحثمون بکنیم، تفاوت بین منظر ابن ترکه و تمهید القواعد و اون نهلهی که در حقیقت از اون طریق به ابن عربی می رسیدند با نوع نگاه قیصری که از عبدالرزاق کاشانی گرفته بود رو یه بار دیگه در ذهنمون باشه. در اونجا گفتیم دو تقریر یا دو شهود رو عرفا دارن. گروهی میگن مقام ذات که ابن ترکه اینها باشن، تعین اول مقام احدیت، تعین دوم مقام واحدیت، و بعد سیر بحث رو میارن. پس مقام ذات رو با مقام احدیت یه تمایزی درش میذارن. قیصری بین احدیت و مقام ذات تمایز نذاشته، لذا این رو قبلا هم اشاره کردیم، تعین اولی که در لسان امثال ابن ترکه در تمهید القواعد و امثال ذلک و اون نهله وجود داره در لسان قیصری نیست. چارچوبه اون هستی شناسی عرفانی ابن ترکه اینها یک مقام ذات داره، بعد احدیت داره، بعد واحدیت داره، بعد میاد پایین، در حالی که در بیان قیصری احدیت همون مقام ذاته، چیزی دیگه ما فوق او تصور نکرده، طرح نکرده. این نکته بود که از قبل چون یک بحثی درش داریم اون دستمان رو دست به دست دیگه باید. نکته دوم در بحث های کلامی یه بحث هست که اشاعره میگن قدماء سمانیه، متهمشون کردن گفتن شما مشرکید به خاطر اینکه سخنتون سر از این در میاره که در حقیقت قائل به هشت خدا باشید. توجیهی هم که براشون میگن اینه که میگن شما قائل به صفات مغایر با ذات هستید، هم خدا رو قدیم میدانید که ذات باشه، هم صفاتش رو قدیم میدانید، هفت صفت ایجادی در حقیقت اصلی هم قائل هستید، لابد و لاجرم از این که بگیم هشت قدیم قائلید، قدماء سمانیه. البته خودشون نیستن، خداشون هست. این که اینها میتونن از این جوابایی بدن که سر از شرک در نیاره، توجیهاتی هم دارند، تلاش هایی هم کردن که این حرفشون سر از شرک و کفر و الحاد در نیاد. اما حرف در اینجا باطله، خب ادله دیگری بر بطلانش میشه اقامه کرد. نوع نگاهی که در حقیقت مطرح کردند معتزلی ها و بعد متهم شدن به اینکه شما معطله هستید به خاطر اینکه تعطیل کردید ذات رو از صفات، در حقیقت دارید میگید که خدا در مرتبه ذات این صفات برش عارض نمیشه، چون اینم ناشی از درک غیر درست حرف اونهاست، با توجه به این که این حرف هم یعنی حرف اشاعره و معتزله اولین نقارشونه در توحید. اصل بحث که اولین اصل اشاعره توحیده، در مقابلش اونها اینجور نیست که اونا مشرک باشن که بگیم اینا توحیدن پس بقیه چیان. نه، توحید که اصل اول معتزله است به این معناست، میگن در مقام ذات یکیست و بیشتر نیست، به معنای اینه که صفات مغایر با ذات نیستن، توحید ذات و صفاته. و الا اینجور نیست که بگیم معتزله عقیده شون چیه بگن توحید، مگه بقیه حالا قائل به شرک هم که اینا قائل به توحیدن؟ نه، این به این معناست. اونام متهم شون میکنن، میگن شما اهل تعطیلید، در حقیقت اومدید گفتید ذات علم ندارند. نه، اشاعره معتزله رو اومدن گفتن شما میگید ذات علم ندارد، یعنی علم برش آله آرز نمیشود. علم ندارد یعنی چی؟ یعنی جهل دارد. حالا این بحثایش که با هم دارن، خیلی هاشم واقعیت اینه برای این بوده که موضوع منقهی نشده بوده، دعوای علکی با هم میکردن. این الان که بحث رو باز بکنید خیلی حرفاشون آخر الامر به یک جا قابل برگشته، کاری به این ندارم. در کلام شیعه این بحث تعطیل و بحث تشبیه و اون یکی بحث قدماء سمانیه و ضدیت با توحید و اینا بحث سر جا خودش تو بحث‌های فرق و بحث‌های کلام مطرح است. در نقطه متکلمین شیعه که خب شاید برخی از فرقای دیگه هم با اونها هم عقیده و همراه باشند، متکلمین شیعه قائل به این هستند که ما وحدت مصداقی داریم، تغایر مفهومی. یک شیء میتواند در حالی که بسیط واحد یکی هم هست، در عین وحدت مصداقی ازش شما مفاهیم متعدد انتظار کنید. لذا علم غیر قدرته مفهومن، اما در ذات باری تعالی مصداقن یکی هستن. علم و ذات باری تعالی دوتا، خدا یه چیزه، علم خدا چیز دیگری است، اما از حیث مفهوم در حالی که از حیث مصداق اینها یکی هستن. در رابطه با این مورد استشهاد میکنن به این که اساساً این که ما بتوانیم از مصداق واحد، از وجود واحد مفاهیم متغایر رو انتزاع بکنیم، این امر بسیار عقلایی و دارجی. شما میتوانید از وجود واحد مفاهیم متعدد انتزاع کنید، این جهات مختلفه. اگر بگم که خب این لازمش اینه که از حیثیت عرضیش یه چیزی انتزاع بکنیم، از حیثیت جوهریش یه چیزی، مثلا به زید جوهریتش رو میگیم انسان یه عرضی داره به نام سفیدی، میگیم همه اعراض اینگونه نیستن، همه اعراض اینگونه نیستن. خیلی وقتا عرض عرض ماهیته، عرض ماهیت چیزی غیر از خود ماهیت نداره، با یه وجود موجود میشن. اما شما از اربعه و زوجیت که عوارض ماهیته، زوجیت عارض بر ماهیت اربعه میشه، شما ازش انتزاع مفهوم زوجیت هم میکنید. مفهوم زوجیت هم غیر مفهوم اربعه، اما وجودن یکیه. یا عوارض ماهیت دیگهی که احیانا ممکنه باشه و برخیشون هم ممکنه اینها به عنوان معقول ثانی هم انتزاع بشه، در هر صورت شما از یک وجود خارجی می توانید مفاهیم متعدد انتزاع کنید. لذا میگن ذات مبارک ربوبی یک چیزه، یک وجوده، وجود درش عین علم، علم عین قدرت، قدرت عین اراده است، عین حیات، ولی مفاهیم متعدد ازش انتزاع میکنیم. لذا انتزاع مفاهیم متعدد به این میرسه، عینیت ذات و صفات از حیث مصداقی و وجودی و تغایر همام من حیث مفهوم. این محصلی است که بیان کردند و این راه شیعه است و راه عقلاء فلاسفه هم همین رو رفتن. یعنی بعدا شما ببینید صدرا همینه میگه، و علی سینا همین تبیین رو میکنه، حالا با کم و زیاداتی که تو عبارات شد بشد.
ذات
این
و قدرت
ذاتش، یعنی مفهومش ذات یعنی چی؟ اینجا ذات رو بگید. وجودش و مفهومش.
وجود علم با وجود قدرت
در رابطه با ذات الهی نه، در مورد شما بله ممکنه فرق کنه چون عرضه، اما کل ما بالعرض لابد بنینته یه لا ما به ذات، بعد برگرده به یه جایی که ما به ذات باشه. این ما به ذاتش در وجود واجبه، در وجود واجبه یک وجوده که هم ذاته، هم قدرته، هم علمه، هم حیاته، هم اراده است و قصد الازاله که لزام به توحید میکشه. این همون توحیده به تقریر اغلا و علمای معتزله، توحیدشون به این معنا در میاد. اونا
میگفتن که در اونجا در خود ذات یه مصداقن جدات هم میکردن علم رو با ذات.
کیا؟
مثلا معتزله
اشاعره، یعنی که غیر توحیدی ها اشاعره این بره، اونا اونی که بهشون نسبت میدند اینه که میگن اونجا یه علم داریم، یک قدرت داریم. میگن چون این ناکنید همین بحثی که مفهوم و مصداق و همین تمایز بین مفهوم مصداق، این از چیزاییه که راحت میکنه. خیلی وقتا میگن هر روی یه چیز رو میخوان بگن، اما بعضن اصطلاحات مختلف باعث گمراهی در فهم میشه. من الان بحث تاریخیشو ندارم. نه میگم معتزلی هم همین در حقیقت بیان معتزلی است که شیعه ها پذیرفتن، فلاسفه هم پذیرفتن. الان کاری به کی چی میگش نداشته باشیم. من میگم متکلمین محققین اینو میگن. نه اشاعره میگن.
حکما
و معتزله یعنی تفاوت ماهوی نیست که حکما و فلاسفه همون بیان معتزلی ها رو داشته باشه. اون آقایون معتزله میگن یک ذات هست، اون نائب صفات هم هست. ما کنید در اینجا بعد بین خود معتزله فرقای مثلا بحشمیه قائل به حالن، یه چیزی رو ابو هاشم جبایی میگه، میگه حال. برخی از اشاعره برای اینکه بیان بعضی بحثا رو حل بکنن میگن کسب. من الان میگم وارد به اون بحث بخوایم بشیم یه سفره بازی میشه که بیان بگیم اساسا درباره این قضیه عقاید هر کدام از این فرق چیست. ما الان یه بحثی رو مطرح کردیم، وارد این بحث داشتیم بدون اینکه بگیم قائلش کیست، میگیم متکلمین ما این رو میگن. حالا این که این متکلمین ما هم عقیده دارن در میان فرقه های دیگر یا نه، این بحث رو بذاریم در جای خودش. الان اصلا بحثش مربوط بحث ما نیست. من فقط می‌خواستم اینو بگم، این در ذهنتون به عنوان بحث باشه. اگر بخوایم من بحث بکنیم، ما دوباره رجوع بکنم. الان خیلی هم گروه گروهشون مستحضر نیستم که بگم هر گروه احیانا تمایزش با گروه دیگه چیه، ولی خود در فعل جمله در اینجا اختلافات بسیار زیادی وجود داره. اما نکته اساسی اینه، خب آیون عرفا چه میگن؟ چینش کلی عرفا اینه که میگن عینیت صفات برای ذات در مقام احدیت، نه در مقام واحدیت. نکته به زنگاش اینه، در مقام احدیت اتحاد مصداقی است، بله ذات بلا هیچ چیز دیگری، پس اونجا وجود است و لاغیر. در مقام واحدیت این وجود تجلی در اسماء و صفات میکنه، در اونجا ذات یعنی در حقیقت وجود با اون صفتی که داره عینیت داره، اون وجود عین علمه، اما دیگه عالمیت عین قادریت نیست، قادریت عین حی نیست، صفات عین هم نیستند، اگرچه ذات در هر مرتبهش با یک صفت یکیست. بله نمیشه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا هر کدوم رتبن تجلی هست. الان یک تجلی هم در عالم وجود داره بنام عقول، اینا هم تجلی ذات هست. اون ذات مقام احدیت که این نیمده، این تجلی اون ذاته. تجلی ذات در این مرحله چیست؟ عالمه. در این مرتبه عالم ذاتش با صفتش یکیست. اما چطور عقل اول با عقل دوم فرق میکنه؟ اگه عقل اول با عقل دوم فرق نمیکنه بین همه نه، اما عقل اول من باب اتحاد ظاهر و مظهر این ذاته، عقل اول این ذاته، ضمناً صفات عقل اول هم داره. عقل دوم این ذاته من باب اتحاد ظاهر و مظهر، اما عقل اول و عقل دوم با هم یکی نیست.
ذات هم این عقل اول
هست؟ نه،
عدیت که صفت دارش موجود نداره که بخواد عینیت برقرار
بشه. عینیت مصداقی است. عینیت بذاریم در سب کنیم رو ببریم بحث رو من بیاییم. آقای اونا را عرفا پس میگن نگاه کنید، مقام احدیت مقام واحدیت. در مقام احدیت شما ذات رو دارید، دومی ها میگن صبر و جهد، دومی که میاد صبر برداشته میشه. مقام احدیت داریم مقام واحدیت. در مقام احدیت ذات هست ولا غیر، حقیقت وجود است ولا غیر. در این مقام لیس فیها اساسا هیچ صفتی به تعینه، عینیت دارن دیگه، صفت به تعین صفتی نیست. حالا ما اصلا غیر از این که وارد بشیم مقام احدیت قرار بر این بود که مقام احدیت لاب شرط بود، لاب شرط مقسمی که اصلا تصور هیچ چیزی نمیشد درش کرد.
مقام
احدیت لاب شرط مقسمی بود،
به شرط لا بود.
اونو یه بحث مفسری کردیم، گفتیم این گونه است. این حرف
دیگه مقام احدیت
نه، اول همینه که گفتن لا به شرط لاست یا لا به شرط، اینو بحث کردیم گفتیم میشه از یک شکل دو لحاظ کرد. اول همین بحث به این لسان، اون یه بحث مفسری تو همین اشاره‌ای که ابتدای بحث داشتیم گفتیم. پس احدیت مقام لا به شرطیت، هیچ چیزی هم توش نیست. اگرم مثل آقا بگیم به شرط لا که به لسان یه جاقی سری گفته بود به شرط لا دیگه بهتر، به شرط لا یعنی هیچ صفتی نباید باشه. خب پس در اینجا اتحاد اتحاد مصداقی است، عینیت عینیت وجودی است. فقط سوال اینه که آیا در اونجا علم نداره؟ چرا، وجود علم هست، وجود حیات هست، حیات به تقیدش اونجا نیست. ما فعلا با من را بیاییم حرف بزنیم دور میزنیم برمیگردیم. پس در مقام احدیت ما عینیت مصداقی داریم ولا غیر. قرار شد حرف نزنیم، میگم این عینیت مصداقی. میاییم به مقام واحدیت. در مقام واحدیت قرار شد چجوری باشه؟ مقام واحدیت این بود تجلیات ابتدایی ذاته، ذات تجلی میکنه در اسم عالم، ذات تجلی میکنه در اسم علیم، ذات تجلی میکنه در اسم حی. این تجلی که از ذات وجود داره تجلی ذات، بله. پس حقیقت وجود هست یا نه؟ بله. صفت هم درش هست یا نه؟ در این تجلی خاص صفت این ذاته، اما اسم عالم این اسم قادر نیست، حتی مصداقه. اسم قادر با اسم عالم با اسم حی با اسم سلام علیکم با اسم محی با اسم ممیت را با فرق میکنن. پس در مقام ذات اتحاد مصداقی است، در مقام اسماء و صفات اتحاد مصداقی ذات و هر اسم هست، اما اسماء با هم اتحاد مصداقی و عینیت مصداقی ندارند.
اینجا اسماء و
صفات رو تفکیک نکردید. فعلا یکی اصلا اسم عبارت است از ذات و علاوه صفات، ذات مقید به صفت. خب پس اینی که جاهای مختلف ما شنیده ایم، آقای قیصری میگه اینی که شنیده اید اسما عین ذاتند، میگه این رو باید در ذهنتون باشه، اینی که شنیدید صفاته او عین است عین ذاته، این مربوط به مقام واحدیت، مربوط به بخشید مربوط به مقام احدیت، در مقام واحدیت این گونه نیست. این کدوم مرحله است؟ عینیت. حالا بریم سراغ تغایرها. اینجاست که میگم نظر عبارات قیصری به هم ریخته است. آیا در مرتبه احدیت تغایر مفهومی هست؟ قاعدتاً باید بگن اونجا تغایر مفهومی هم نیست، چون اصلا اونجا هیچی راه نداره، دویت هم نیست، حتی دویت اعتباری هم نیست، لحاظ هم نمیتونید بکنید، چون اونجا ذات لحاظ شده به شرط این که دیگری باش نباشه، اگه به شرط لا بگیرید، یا لحاظ شده به گونه ای که هیچ چیزی نباید اون رو از بین ببره، لابه شرطیت بگیرید. پس در مرتبه احدیت طبق بیان عرفا ما با عینیت و وحدت یک شیء مواجهیم، اونم ذاته، همم در او مندمجند، وجوداتشون هستند، اما هیچ حدی حتی انتزاع مفاهیم نیست. در مرتبه واحدیت اصلا عینیت مصداقی نیست. بله هر ذات در اون اسمی که تجلی کرده، اون در اسمی که تجلی کرده در اون اسم متحده، کما این که وجود عقل اول تجلی عقل وجود باری هست یا نه؟ بله وجود عقل اول با صفاتش متحده، اما عقل اول که با عقل دوم یکی نیست. عالم هم با قادر متحد نیست، ولی اون که در خود عالم ذات و صفت عالمیت متحدند. پس اگه مقام واحدیت رو نگاه میکنید، اتحاد صفات با یکدیگر نیست، بله هر صفت با ذات متحده. تغایر مفهومی هم هست، هم تغایر صفات با یکدیگر، هم تغایر مفهوم. اگه مقام احدیت رو نگاه میکنید، باید به صراحت بگید در مقام احدیت نه تغایر مفهومی است و اتحاد مصداقی هست، یعنی تغایر مفهومی نیست نه که اتحاد مفهومی، اصلا مفهومی نیست که بخواد متحد باشه یا مغایر، یعنی اساسا یک وجوده و بس، نه مفاهیم اونجا راه ندارند که شما بخواید بگید در اونجا مفاهیم متحدند یا مغایرند. چی وجود داره؟ حالا من یه مثالی بزنم. اینجا آقای قیصری میگه خب اگر آمدیم ما در رابطه با او صحبت کردیم، پایینش میگه اگه در اون رابطه صحبت کردیم، اینجاها تغایر مفهومی است، اتحاد مصداقی، یه لحظه از اصطلاح عرفا اومده بیرون، لکن درست میشه کرد حرفشو، کما اینکه شورایی که اومدن گفتن درسته. دقت کنیم، ببینید الان در دریا قطره هست یا نه؟ قطره هست یا نه؟ مستاقن که میگید قطره در دریا هست، حالا مفهومن چی؟ میتونید دریا رو شما از دلش یک مفهوم قطره رو انتزاع کنید. اگر مفهوم قطره رو در دل اقیانوس شما انتزاع کردید، این کار ذهن شما در حقیقت اقیانوس رو از بین برده، یعنی لحاظتون از اقیانوس عوض شده. اگه حقیقت اقیانوس رو به ماه و اقیانوس لحاظ کنید، نمیتوانید قطره رو در او مجزا و ممحض از اقیانوس تصور کنید. اما ممکنه این کارو بکنید، اشکال نداره. اگر این کارو کردید، باید بدانید که شما دارید با فضای عالم واحدیت در رابطه با مرتبه احدیت صحبت میکنید. اگر رفتیم و در مقام احدیت آمدیم، گفتیم این مقام احدیت علم دارد یا نه؟ میگیم دارد. اگر گفتیم دارد، شکستیم وحدت مقام احدیت رو. دارد، کسی نمیگه ندارد، ولی شما دارید با اصطلاحات، با فضای ذهنی که در رابطه با عالم واحدیت در رابطه با عالم احدیت صحبت میکنید. در مقام احدیت نمیشود گفت دارد، نمیشود گفت ندارد، چون در اون مقام وجود است و لاغیر. اما اگه به من بگید آقا اون که وجود علم در اونجا هست، ما اگه بهتون گفتیم بله هست، به نوعی این رو پذیرفتیم، داریم با اصطلاحاتی که مربوط به مقام واحدیته در رابطه با مقام احدیت صحبت میکنیم. این اونجاییست که میگیم بله در مقام احدیت هم تغایر مفهومی است، عینیت وجودی. اما تغایر مفهومی از باب زیر خناقه، چون شما در رابطه با مقام احدیت اصلا نباید در رابطه با مفاهیم صحبت کنید، نباید درباره رتب، در رابطه با مواردی که در او وجود داره، درباره حدودی که هست، در رابطه با شئونی که هست صحبت کنید. چون فرض مقام احدیت اینه که در مقام احدیت هیچ شأن محصل منحاز ممیزی از بقیه وجود نداره.
بس ما باید اولا تشریف مقام واحدیت و با احدیت مشخص بکنیم. اگر مقام احدیت اون مقام لا اسم و لا رسمله هست، مثلا گفتم احدیت، احدیت هم بیمعناست، چون خود احدیت خود اسم است. اگر واقعا اون مقام اما هست و مقام انواع مغرب است و مقام ذات هست و یعنی لا اسم و لا رسمله هست، اگر این مقام هست، اصلا اسم احدیت هم بیمعناست، برای احدیت خودش اسم است. اگر نه، اون مقام نیست، تجلی ذات بر ذات هست، اون مقام اصلا قابل دسترسی نیست، اینو به عنوان اسم میپذیری. وقتی اسم شد در اونجا به عنوان ذات و صفات همه یک چیزه، صرف انتزاع مفاهیم از یک چیز موجب
انتزاع اینجا که اول گفتید اون درست، اون نقد شماست به اینکه چرا بهش میگید احدیت، از طرفی بگید لا رسم له و لا اسم له. این حرف اونه تو چارچوبه تمهید القواعدی یا دو مرحله است. اون مقام ذات لا اسم له و لا رسم له، مقام احدیت رو مقام تجلی ذات به ذات بر ذات گرفته. از مثال دایی امام هم بوردیم اون روز خوندیم که کهن امام هم مشه تمهید القواعد رفتیم. اما این اشکال را به قیصری وارد یا وارد نیست، میتونه جواب بده یا نمیتونه جواب بده، بحث دیگری است. نکته دومتون ربطی نداره. یعنی ما نکته دوم به اینه که ما سلمنا، حالا بپذیریم که این مقام اسمش احدیته و این مقام احدیت هم به نوعی بپذیریم که همون مقام اسم الله، اسم له و لا رسم له. در این مقام یک وجود است و بس، و این وجود سیطره بر همه وجودات عالم دارد، تعین مفهومی هم ندارد. بحث اینه، این تعین مفهومی نداره که شما بخواید بگید مفاهیم هست نا. حالا واحدند یا متکثره؟
تعین اسمی میتونیم بگیم نداره، تعین اسمی نداره، ولی مفهوم یه کارکرد ذهن، انتزاع ذهنه.
همین سخن،
صرف انتزاع ذهنی هم موجب تکثر در مصداق نیست. بالاخره این مقام علم هست یا نیست؟
ها همینه دیگه، میگم همین نقطه خوب اومدیم اووردی دقیقا سر جایی که میخواستی. در این مرتبه مفهوم رو اگر صرف کارکرد ذهن قرار میدید، ما میگیم بله شما میتوانید در باره این مرتبه بگویید که این مرتبه علم هست، وجود علم درش مندمج یا نه. اما بدونید اگر در این مرتبه مفاهیم رو وارد کردید، از اون بستر ابتدایی خودتون که فرض کردید که در اینجا هیچ چیزی حتی مفاهیم راه نداره خارج شدید. اگر آمدید راجع به چیزی که میگید آقا من در رابطه با این حتی با مفاهیمم نمیتونم صحبت کنم، دارید صحبت میکنید، اگر این کارو کردید اشکال نداره، ولی این اصطلاحات عالم پایین تر رو به عالم بالا تسری دادید. همه اینا رو بر چی داریم میگیم؟ برای اینکه عبارت قیصری رو صاف کنیم. بلا بهتر بود آقای قیصری این پاراگراف رو برمی‌داشت، پاراگراف بحثه، این پاراگراف می‌داشت کنار، میگفت مقام احدیت اتحاد مصداقی، عینیت مصداقی، مفاهیم اونجا راه نداره، که اصلا بخواد مفهومی نیست که بخواید بگید مساوی است، مساوی نیست. مقام واحدیت عینیت مصداقی نیست، این اونجا تکثر مصداقی است، تکثر مفهومی هم است. اما آقای قیصری آمده این وسط یه پاراگرافی رو قرار داده که یهو از اصطلاح مشی اون دقیق عرفا رفته تو اصطلاح فلاسفه متکلمی، گفته اینجا هم در مقام احدیت هم اگر تکثری هست تکثر مفهومی است. اینو برای حلش به نظر میرسه کما اینکه برخی از بزرگان گفتن حلش بهتر اینه که بگیم مراد قیصری اینه اگه شما در رابطه با مقام احدیت سخن میگویید اول بدونید حق ندارید حرف بزنید، چون فرضتون بر اینه که در این مقام مفاهیم هم راه نداره. اما اگه صحبت کردید، اگر به هر علتی به قول شما مقام ذهنه، ذهن شما شروع کرد در رابطه با او صحبت کردن، اینو بدونید دارید از اصطلاحات و چارچوب‌های مقام واحدیت برای او استفاده میکنید. اما اشکال نداره اگه اینو میگید در اون مقام قائل میشید به تکثر مفهومی، تعین و وحدت مصداقی. عبارت قیصری رو بخونیم بریم جلو ببینیم این میتونی مطلب ازش در بیاریم یا نه. یه مطلب دیگه مون این مطلب بگم که مطلب ابتدایی است. اصلا چرا حالا خیلی بس ساده اینا بعدی چرا ذات وجود، ذات واجب الوجود اساسا دارای علم و حیات و قدرته؟ اینا یه پنج مقدمه کوتاهی براش گذاشتن. یک، گفتن کمال در ممکنات هست، شما قدرت داری، علم داری، حیات داری. دو، این کمالات عارض بر ممکناتند، عارض میشن بر ممکنات. سه، خود این عروض کمال به معنای چیه؟ معنای اینه که ذات ممکن یه چیزه، صفتی که برش عارض میشه یک صفتی غیر از اوست. چهار، این صفتی که بر او عارض میشه محتاج علته، بلا علته نمیتونه باشه. پنج، علتش همون واجب الوجودیست که عطا کرده چون چیزی در عالم نیست. شش، چیزی که معطی شیعه باید خودش هم دارای اون شیعه باشه، نمیتونه فاقد باشه، واجب باید باشه. پس از این که تو قدرت داری معلوم میشه ذاتم قدرت داره. در حقیقت قدرت رو در اونجا به این برهان ثابت میکنن که البته این دیگه این چون برهانش تو همه کتابای کلامیمون اومده اینجا مسیس. ببینیم عبارتونو. قد مره بگم و بعد بخونیم یا بعدش؟ بعدش. قد مره انه، چون دو طرف دو فرضش یه چیز بود گفتم بگیم و بخونیم یا بعدش دیگه هر دو یکی. قد مره انه کل کمالن یلحق الاشیا به واسطه الوجود هوه. اینجا عبارت ها شما چیه؟ و هوه دارید نه؟ و هوه الموجود. خب این عبارت رو واب اینجا میاد، اگه واب توش با شما عبارت همینه؟ آها، این هوه للموجود باید باشه. این عبارت بهتره، عبارت رو اینجور که میگیم تصدیق کنیم، اونم اگه باشه باید اون نسخه رو بعدن جور درستش کنیم. الان میخونم. قد مر ان کل کمال، کل کمال مبتدا میشه اسم ان مر، که کل کمال که ملحق میشود به اشیاء به واسطه وجود، کمال عارض میشه بر زید. چرا؟ چون وجود او را عارض کرده. هوال الموجود به ذاته، این برای در حقیقت اون وجود به ذاته، این در حقیقت کل ما بالعرض لابد در نیانتا یه داما به ذات موجود به ذات و وجود همونه یکی. حالا نسخ ما للموجوده، للوجود هم باشه اشکال نداره، درسته؟ هوه هوه میشه خبرن، حالا اون بعد اونجوری بگیم اون این عبارت من رو درست کنیم. کل و کمالن، کل کمالن که ملحق میشود به اشیا. چجوری ملحق میشه؟ علت داره دیگه، علتش چیه؟ وجوده. پس وجود یعنی همون در حقیقت وجود واحده که همه چیز مظاهر او هستن، او علته، اوست که کمالات را به همه میدهند. هر کمالی مرای موجود به ذات که در حقیقت اون واجب الوجود باشه هست. این یه نوع. اگه واو تو عبارت گذاشتیم میشه کل کمالن یلحق الاشیا به واسطه الوجود. هر کمالی به اشیا ملحق می شود، خبر عنه چیه؟ به واسطه. و هوول موجود به ذاته، اون وقت هوول میخوره به وجود. وجود چیست؟ و هوول موجود و به ذاته. وجود هم همون عبارت است از موجود به ذات، چون وحدت موجودی هم دیگه. خب فهوه، حالا که اینجوری شد، الموجود و به ذاته، حی قیوم علیم مرید قادر به ذاته. اما اینها به صفتی عارض نیست، علیم به ذاته، قادر به ذاته، مرید به ذاته، مبتهج به ذاته، همشون ذات خودشه، نه اینکه یه صفتی عارض بشه. شما سفیدی چون سفیدی برات عارض میشه. العمائم ابیض لان بیاض برش عارض شده، اما در اونجا اینجوری نیست. و الا اگه اینجور باشه، یلزم الاحتیاج در چی؟ فی افاظت هذه الکمالات منه، به این که این کمالات از او افاظه بشود بر او، الی حیات علم قدرت و ارادت اخرى، در افاظه این کمالات از او منها میخوره به همین موجود به ذات. برای این که بتواند به دیگران علم بده، باید از یکی دیگه علم رو بگیره، باید از یکی دیگه قدرت رو بگیره. برای اینکه به شما حیات بده، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ وقتی میخواد حیات به شما بده، باید از یه چی بگیره به شما بده. پس برای فی افاظت هذه الکمالات من، برای اینکه این کمالات از وجود افاظه بشود، احتیاج داره به یه حیات و علم و قدرت و اراده دیگه. چرا؟ چون باید خودش کسی که میخواد اینا رو افاظه کنه اول داشته باشه. پس شما داری علتی داشته که بهت داده، اون علتی که اینو به شما داده اون هم باید دارا باشه، یا مال خودشه یا از زید گرفته. اگه از کسی گرفته به زید محتاج میشه، اگه از کسی نگرفته مال خودشه، میشه عینیت. حالا اذا علمت هازا، علمت معنا ما قیل که میگن ان صفاته عین ذاته، میفهمی که یعنی چی که میگن صفاتش عین ذاتشه. بیت حاجی سبزواری چیه یادتون نیست؟ نه خیر، توی بحث دیگه. خب اذا علمت هازا، علمت معنا ما فی ما قیل ان صفاته عین ذاته، و لاحت، لاحت یعنی ظاهر شد، و لاحت چیه؟
لاحت،
چون البته لاحت لک حقیقته دیگه، فاصله افتاده، ولی خب میتونه ایشون غیر مبنای علویه رو استدلال کرده. و لاحت لک حقیقته و ان المعنا بهی ما ذکر، یعنی ظاهر شد حقیقتش برای تو روشن میشود. ظهور حقیقتش چیه؟ معلوم میشه که معنای این جمله ما ذکره، علی القاعده معنی و به باید باشه ها؟ معنا
به،
آره آره، تشدید و یه دوتا نقطه مال ما زیرش داره آخه. و ان المعنی به، اون چیز که مثلا عنایت بش شده. حالا ببینید نگاه کنیم از نظر عبارتی، یعنی اونی که معنای مطلب ما معنای این جمله آنیست که اون چیزیست که ما بهش اشاره کردیم، این عنایعنی به معنی اشاره کردنه، و اون معنا ما ذکره، اونی که ما گفتیم. لا ما یسبق علی افها، برخی از افهام ناقصه فکر کردن مراد مقام واحدیته. چی گفتن؟ گفتن من ان الحیات علم قدرتی که الفائزت من، الفائزه که رفت شد مقام واحدیت، چون علم و قدرت و حیاتی که از او فائز میشه یعنی مقام واحدیت. اللازمت له، لازم اینجا من لازم ملزوم عرض و عارض نیستن، لازم ملزوم این فائز است، عبارت اخرای فائز بودنه، چون همه عالم لازم ذات الهی هست، لازم به معنای به این معنا، نه اینکه علم و قدرت. کدوم علم و قدرت؟ علم و قدرت مرتبه واحدیت عین ذات خدا، نه علم و قدرت در مرتبه واحدیت عین ذات نمیتونن باشن. البته بعد میگن این کان هازا ایزن سیون من وجه آخر، همون بیانه بود که بیرون گفتی، ذات در مرتبه احدیت با قدرت در مرتبه واحدیت اصلا عینیت ندارن الا عینیت ظاهر و مظهر. یا میتونید بگید تجلی ذات در مقام واحدیت عین اون اسمیست که بر او عارض میشه، اسمیست که با اون اسم تجلی میکنه. ذات در مرتبه واحدیت تجلی میکنه به اسم مثلا یا قاهر. این ذاتی که تجلی کرده تجلی ذات بله، قاهر بله، اما دیگه در مقام واحدیت اسماء با هم اتحاد و عینیت ندارد. فإن الوجود فی مرتبت احدیته نفی میکنه تعینات همه رو، لذا فلا یبقا فیه صفت ولا موصوف. اینجا ها اون جاییه که دقیقاً قه و رفا رو داره بحث میکنه، اصلا صفتی نیست، موصوفی نیست، اسمی نیست، مسمایی نیست، مفهومی نیست، ذهن شما هم نمیتواند مفهوم گیری کنه الا ذات. فقط در مرتبه احدیت ذات هست و بس، حتی مفهوم گیری هم نمیتونی بکنی. و فی مرتبت واحدیت علتی مرتبت اسماء و صفات یکون صفت و موصوف و اسم و مسما. برخی از آقایون گفتن ما گشتیم آقای حسنزاده داره که تو نسخی که بود ببینیم میتونیم یه نسخهی پیدا کنیم که این موصوف باشه موصوفون و اسمون، که اگه این بود یکون میشد کانه تامه. عبارت اینجوری میشد در مرتبه واحدیت تحققت صفت، تحققت موصوف، تحققت اسم، اینا محقق میشدن، یعنی کانه تامه بگیرن. اما نه، حالا اینجوری هم معناش دونه، حالا دنبال اون گشتن خیلی مشکلی نداره. حتی میشون میگه نسخه که اینا رو مرفوع باشن نداری، فضا کانه ناقص هست. یکونو فاعلش میشه حقیقت وجود، پس ذات حقیقت وجود در مرتبه اسماء و صفات اونجاست که صفت پیدا میکنه، موصوف میشه، اسم میشه، مسما میشه. این مرتبه الهیته، مرتبه الهیت اسم دیگه مرتبه واحدیته. خب ما در مرتبه احدیت پس گفتیم در مرتبه احدیت هیچ چیزی نیست غیر ذات، و حتی شما اگر تلاش کردی با ذهن قاصر خودت، گفته بود به عقل ناقص ما که نرسید، میخوام ببینیم به عقل ناقص شما چی میرسه، با عقل ناقص اگر تلاش کردیم که در اونجا بگیم عالم هست یا نه، اونو از مرتبه احدیت پایین آوردیم. ولی چون ما نمیتونیم راجع به اون مقام صحبت کنیم، اگه لوفر صحبتم کردیم با اصطلاحاتی مربوط به عالم واحدیت داریم در مقام احدیت صحبت میکنیم. مثل اینه که بگید آقا تصور کن تو دل اقیانوس اون کف کف یه قطره کوچولو رو، شما اگه تصور کردید یه اقیانوس رو از بین بردید، چون اقیانوسی که تو دلش یه قطره متمایز داشته باشه اقیانوس نیست. اگه میتونی تصور کنی، اگه گفتی میتونم، دیگه اون اقیانوس نیست. اقیانوسی که قطره کفش از او مجزا و ممتاز باشه ولو به لحاظ، دیگه اقیانوس نیست. مقام احدیت مقامی است که در اونجا حتی هیچ نحو تحصل مفهومی چیزی نیست که بتونی ازش مفهوم گیری بکنی. لکن شما میگی علم که داره، اینا را چرا میتونی بگی؟ برای اینکه نگی کسی آقا من جاهله، چون اما اشکال اولی است که گفتم اشاعره اینا وارد میکنن، میگن شما میگی اون مقام علم نداره، میگن نه علم نداره، میگی خب پس یعنی جهل داره دیگه، اگه علم نداره جهلم نداره ارتفاع نقیزین محاله، پس جاهله. شما میگید خدا جاهله، میشید معطله، یعنی کسایی که خدا رو تعطیل کردن. این برای که این گرفتاری نشه میگه نه، شما در اون مقام اگر خواستید بگید علم داره، بله علم داره، ولی بدون اگر گفتی علم داره او رو از اون مقام آوردی پایین‌تر. حالا کما ان المراد من قولنا که میگیم ان وجوده عین ذاته، این مراد ما اینه که انه موجود. این کما ان المراد یه پرانتزه، میخواد بگه چرا در مقام واحدیت میگیم اینها، در مقام احدیت میگیم احدیت عین ذاتن. میگه شما در مقام احدیت مگه نمیگید وجود عین ذاتشه؟ اونجا که میگید وجود عین ذاتشه میخواید مفاهیمو جدا کنید از هم؟ نه، ان وجودهو نه یعنی وجود، حقیقت وجود. مراد ما که میگیم ان وجودهو یعنی وجود الله عین ذاته، یعنی انهو موجودون به ذاته، لا به وجود فائزن من، نه یک کسی اومده وجودی بهش داده در حالی که واو حالی است، نه به یک وجودی که به او افاضه شده در حالی که عین ذاتشه. اینو در رابطه با این دستمال کاغذی در نظر بگیرید. اگه کسی گفت آقا وجود دستمال کاغذی عین ذاتشه، این یعنی چی؟ یعنی این به این وجودش همینه دیگه، نه به این معنا که بگید این وجود دستمال کاغذی از دیگری افاضه شده در حالی که وجود عین ذاته. یعنی یک ماهیت متحصلی براش در نظر بگیرید بگید هست. حالا ممکنه در مورد دستمال کاغذی یک کسی بگه آقا من این ماهیت دستمالیه در نظر میگیرم، میگم این ماهیت هست، وجودی از بیرون افاضه شد، این وجود عین ماهیت شد، حالا که شد عین ماهیت پس وجود این عین ذاتشه، یعنی وجودش با ماهیتش یکی. اما در خدا نمیتونی بگید، در خدا نمیتوانید بگید انه موجودن به ذاته، یعنی این که ما یک ذاتی داریم، یه وجودی داره، این وجود عارضه بر این ذات شده و عینیت پیدا کرده. اگه در رابطه با دستمال میتوانید اینو بگید به خاطر اینکه ماهیتی داره، اما در رابطه با ذات نمیتونید اینو بگید. لذا مراد ما از این که میگیم ان وجوده عین ذاته اینه که انه موجودن به ذاته، لا به وجود فائز من هو و هو این ذاته و حالیت ها تو ذیل لاس، یعنی نه به وجودی که فائز شده باشه در حالی که اون وجود فائز این ذات و ماهیت خدا بشه. حالا این پرانتز بسته، این گفتم این یه تنظیریه برای این که میگه اونجا که میگیم علم این ذاته، نگید علم یه چیز، ذات یه چیز، اینه و هم متحد شده. فتتهد الحیات، علم، قدرت و جمیع صفات ثبوتیه مانند اتحاد صفت و موصوف در مرتبه اولا که مقام احدیت باشه. در اونجا همه اینها تتهد وجودن،
یه سر بگیم وجودن هم اتحاد ندارن، بالاخره اتحاد نسبت بین دو چیزه، در وحدت دیگه این دویت
وحدت. بله به این لسان اگر شما همینه میخوام بگم، وقتی میایید اتحاد و سخن میکنید صحبت میکنید، یعنی علم رو در اونجا تصویر میکنید. وقتی علم رو تصویر میکنید خب بله من مجبورم بگم اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی، ولی در اونجا علمم نیست. نکنید این لسان چون زیر خناقه کسی ازش میترسه بگه، میترسن بگن در مقام احدیت علم نیست، در حالی که فلواقع در مقام احدیت علم نیست، نه وجود علمی، تعین علمیه نیست، تعدد علمیه نیست و حکم العقل. خب حالا یکی میگه آقا پس چرا میگید در اونجا همین که میگید اون مقام ذات عالمه؟ حکم العقل، این عقل یعنی در حقیقت ذهن ما، بالمغایرت بینهما یعنی بین ذات و صفات، فل عقله، این عقل رو بزنیم فل مفاهیم، فل مفاهیم عیزن. اینی که میگن علم با ذات مغایره، این در مرحله مفهومه، این فل عقل دوم، این فل مفاهیم. مثل این که شما میگن الان این راجب این کاغذ مگه به یه وجود موجود نیست این کاغذ؟ میگن چرا؟ میگه ولی میاد بگید جوهر عرض صفت موصوف، کما کلحکم بالمغایره بین الموصوف و صفت فی المفاهیم. این چی میخواد این قسمت رو بگه؟ همون که بیرون گفتیم، میخواد بگه چطور شیء واحد رو میتونید ازش مفاهیم متعدد انتزاع کنید؟ واحد یه وجوده ولی میتونی ازش مفاهیم متعدد انتزاع کنی، زوجیت انتزاع کنی از اربعه، در حالی که وحدت وجود واحده، اونجا یکیه، میتونی انتزاع مفاهیم متعدد کنی.
چه
مع اتا فی العقل فی المفاهیم
بهتره بگیریم در همون عقل حکم عقل مغایرت عقل ذات و صفات در عقل که میشه به مفاهیم
فی العقل دوم ای فی المفاهیم حکم العقل بالمغایره بینهما در مفاهیم است. یعنی عقل میگه اینا مفهوما با هم مغایرت دارند، در مفاهیم مغایرت است نه در مصادیق. موتنش موتن نیستان، محکومی محکوم به العقل. موتن عقل اولی نه ناخورید این حکم العقل، این عقل ما حکم بکنه به مغایرت بین اینها در مفاهیم، که این مفاهیم کجان؟ مفاهیم طبعا محتلشون عقله، اما نه مصادیقشون در عقل ما باشند.
فزه
اما نه مغایرت اینها در ذهن. مغایرت در ذهن به چیست؟ مغایرت به ذهن به مغایرت مفهوم است. فل مفاهیم بهتره. کل حکم بل مغایره بین صفت و الموصوف فل مفاهیم. حالا یا به تعبیری که شما میگید بذارید به ذهن که لازمش بشه مفاهیم، مغایرت بین مفاهیم طبیعتا در ذهن. ما اتحاد ما فی نفس الوجود، در حالی که در عالم خارج و وجود اینا یکی هست. اتحاد هما، هما به موصوف و صفت بخوره. عیل عقل یحکم و ان العلم مغایر للقدره و الاراده فی العقل ای فی المفهوم، در مفهوم با هم فرق دارن. حکم میکنه به این که اینها در مفهوم با هم اختلاف دارن. چرا ایستادگی میکنم مقابل نزاع چیز شما؟ چون همه اینا اگه برید تو وجود ذهنیشون پیدا بکنید ممکن اونجا وجود ذهنی ها اتحاد پیدا کنن، حیثیت مفهومیشون مد نظره نه حیثیت وجودی ذهنیشون. حکم میکنه عقل به مغایرت قدرت با اراده در مفاهیم. من بگن آقا برای این که بدونید ما در فلسفه قائلیم به این که جنس و فصل دو گروه هستن. یه عده قائلن به این که جنس و فصل اتحاد انضمامی دارن، گاهی میگن اینا انضمامی هن، ترکیب انضمامی هن، برخی میگن ترکیب اتحادی هن. ترکیب اتحادی یعنی جنس و فصل به یک وجود موجودن، ذهن از اونا دو مفهوم انتظار میکن. انضمامی ها میگن جنس یه وجود داره، فصل یه وجود داره، وجودات با هم منظم میشه. بیاییم رو مبنای اتحادیات و هو الحق. رو مبنای اتحادیات جنس و فصل به یک وجود موجودند. البته این محصل اوست، بازم نمیخوام فلسفی بحث کنیم، فقط میخوام تنظیر بیاریم. ایشون میگه چطور یک وجود جنس و فصل رو با هم به وجود آورده، اما شما میتوانید ازش انتظار مفهوم فصل کنید، ازش زمین هم انتظار مفهوم جنسی بکنید. کما یحکم و بالمغایره، کما یحکم العقل به مغایره بین جنس و فصل. و اما فی الوجود فلیست الا ذات احدیت فقط، یعنی فقط وجوده. کما انهما، هما انهما، هما به جنس و فصل میخوره. فی الخارج شیء واحد و هو النوع. لذلک قال امیر المؤمنین علی علیه السلام کمال الاخلاص له نفی و سوات ان. اینو در رابطهش بحث ها دارن که کمال الاخلاص لهو نفی و صفات یعنی چی؟ آیا به معنی اینه که بگیم صفت ندارد؟ میگه این نه، یعنی اشاره به مقام احدیت کنید، یعنی اگر میخوایید عنایت به احدیت کنید که احدیت حتی صفات هم درش راه نداره. و حد نفی و صفت، دقت کنید مقام، من تأکید آخرم بگم، نفی و صفات، نفی کار شماست، کار ما چیه؟ کار مفاهیمه. میگه کمال اخلاص اینه که بگی حتی مفهوم صفات درش راه نداره. نمیگه کمال الاخلاص فهم اینه که در یه جا یک مصداق واحده که مفاهیم متعدد ازش انتظار میشه. نه خیر، کمال اخلاص اینه که شما فهم مقام احدیت کنی، بگی مقام احدیت هیچ صفتی درش نیست حتی مفهومن. نفی صفت یعنی دایره مفاهیم، نفی کنی صفت رو در اونجا، بگی مفهوم اونجا نیست، وجودن که نیست، مفهومن هم نیست. اما این در مرتبه تا اینجا چی بود؟ مرتبه احدیت بود. مرتبه واحدیت فردا انشاءالله. بله؟
بودن که هست بدونه حد بشه.